فراهم نمودن شرایط علم‌آموزی فرزندان. ب. سفارش به نماز. جیم، فراهم کردن نیازهای مادی فرزندان.
شرکت کنندگان در مسابقه پیامکی آیات نور توجه داشته باشند اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. تا فردا و یه پرسش دیگه، خدا نگهدار. بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي. ساعت 16 رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت اعلام کنم. شنونده های گرامی، در محضر قرآن کریم بودیم، تلاوت ترتیل جزء 12 رو با صدای استاد کریم منصوری تقدیم شما خوبان کردیم. الهی که قبول باشه عبادت های شما در این ماه زیبای خداوند متعال. دوستان، برنامه های مختلف رادیو معارف، اخبار و اطلاعاتشون، برخی پشت صحنه هاشون رو میتونید در کانال ایتای رادیو معارف دنبال کنید. کافیه برای عضویت در کانال ایتای رادیو معارف عدد 96 که طول موج رادیو معارف هست رو 96 ارسال کنید به سرشماره 3015 15. 96 رو بفرستید به 3015 15. بریم سراغ برنامه بعدی، پرسمان تربیتی با کارشناسی حجت الاسلام دکتر همتی و البته پاسخگویی به سوالات تربیتی کودکان و نوجوانان شما.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه هامون زیاد نباشه. عزیزان، این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد دوباره بچه بعدی اقدام کنه. نوجوانی 7 خان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم‌ها و آقایان، شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف، به یکایی که شما سلام میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، تنتون سالم باشه و در کنار فرزندان عزیزتون روزگار خوب و خوشی رو سپری بکنید. افتخار میکنیم به این که در طول سال 1401 هم در خدمت شما بودیم. در این عنفوان بهار طبیعت و بهار بندگی، یعنی ماه مبارک رمضان و همینطور فروردین، ما هم در خدمت شما هستیم و امیدوارم آنچه که تقدیم محضر شما عزیزان شنونده میشه مورد توجهتون واقع شده باشه. بنده حقیر عباس علی توفیقی هستم که در کنار سایر همکارانم، سرکار خانم موسوی تهیه کننده و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی، در خدمت شما ایم تا انشالله بتونیم به سوالاتی که در حوزه تربیت فرزند دارید پاسخ بدیم. همین ابتدای برنامه راه های ارتباطی رو خدمتون عرض میکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تماس ما هست که از این طریق در خدمتون هستیم. این نکته رو بگم، اگر پیامک ارسال کردین لطفا عبارت پرسمان تربیتی رو در انتهای پیامکتون درج بفرمایید. خدمت شما عرض بکنم که گفتیم بهار صلوات و بهار قرآن و بهار طبیعت، و چقدر خوبه که یاد بکنیم از حضرت ربیع الانام آقا مولامون، حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا، و همین ابتدای برنامه دهانمون رو خوشبو بکنیم به ذکر بلند صلواتی که ثوابش رو هدیه میکنیم برای سلامتی امام عصر علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با کمال امتنان و افتخار در خدمتتون هستیم. برنامه پرسیمان تربیتی از رادیو سراسری معارف تقدیمتون میشه. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در خدمتتون هستیم و میتونید به صورت اینترنتی صدای ما رو بدون هر گونه قطعی بشنوید. در کنار این شنیدن صدای با کیفیت، امکانات مختلفی من جمله دسترسی داشتن شما عزیزان شنونده به آرشیو زمانی و برنامه‌های رادیو معارف و سایر شبکه‌های رادیویی هست که امیدوارم مورد استفادهتون واقع بشه. همونطور که مطلع هستین در برنامه پرسمان تربیتی در خدمت کارشناس مبرز و توانمند، پژوهشگر، نویسنده، مشاور کودک و نوجوان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، امروز شما بخیر باشه، قبول باشه نماز روزه هات.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بنده هم خدمت شما و همکاران زحمت کشیتون و همه شنوندهای خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم و از خداوند متعال میخوام که به همه ماها توفیق بده که بتونیم از این ماه بندگی بیشترین بهره رو ببریم
ان شاء الله، به امید خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر، خوشحالیم از اینکه میبینیمتون. دوستان خوب شنونده، ما در برنامه پرسمان تربیتی چند سباهی هست که در بخش ابتدایی برنامه‌مون به چالش‌های دوره تربیت می‌پردازیم. طبیعتاً بوده و هست برای همه والدین و پدر و مادرهای ما از این دست خاطرات دارن که یه جاهایی تو مقاطعی از زندگی ما که کوچیک‌تر بودیم، نوزاد بودیم، نوباوه بودیم، کودک بودیم، خردسال بودیم، نوجوان بودیم، اتفاقاتی افتاده، دوره‌ای پیش آمده، مسئله‌ای پیش آمده که برای پدر و مادر ما به عنوان یک چالش بوده، یعنی درگیر شدن، ذهنشون درگیر شده، مشورت کردن، سوال پرسیدن، سراغ قدیمی‌ترها رفتن، شاید مطالعه کردن، شاید به مشاور مراجعه کردن تا بتونن در حقیقت مسائل ما رو برطرف بکنن و در چالش‌هایی که با دوره تربیت ما داشتن بتونن به بهترین شکل از این مسئله عبور بکنن. ما والدینی هم که الان فرزند داریم و صاحب فرزند هستیم، خیلی وقتا تو دوره نوجوانی، خیلی وقتا برای از شیر گرفتن، خیلی وقتا برای آموزش سرویس بهداشتی و موضوعاتی از این دست درگیر یک سری چالش‌ها هستیم که تقریبا میشه گفت برای اکثر والدین هم قریب به اتفاقش به وقوع می‌پیونده و ما در ابتدای برنامه‌مون قرار هست به یکی از چالش ها بپردازیم. آقای دکتر در خدمت شماییم، دوست داریم بشنویم و یاد بگیریم.
بزرگ باید. خب عزیزان، این جلسه همونطوری که اشاره کردید میخواییم نمیده چالش ها صحبت کنیم، اما این چالش های زیستی و فیزیولوژیکال چالش هاییه که خود به خود برطرف میشه و شاید خیلی هم اگر والدین مداخله ای انجام ندن، همه بچه ها از شیر گرفته میشن، همه بچه ها راه میفتن، همه بچه ها حرف میزنن، همه بچه ها بحث از پوشک گرفتن اتفاق میفته. اما چالش های اساسی تری ما داریم که این چالش ها تو مباحث تربیتیه.
بله.
به این معنا که اگر ما فرزندی تربیت کنیم که این فرزند ما اهل تلاش و کوشش نباشه، تلاشگر نباشه، این تو سرتاسر عمر دنیاییش دچار خسران میشه. تازه این خسران فقط برای دنیا نیست، روایت داریم که تنبلی باعث میشه که فرد تو قیامت هم فقیر محشور بشه.
درست.
چون اونجوری که باید و شاید استفاده نمیکنه از ظرفیت ها و امکاناتش.
بله.
نظر این مسئله خیلی مهمه و خیلی از خانواده ها دغدغه دارن که بچه هاشون اهل تلاش باشن، یعنی از تنبلی به دور باشن.
درست.
اما تنبلی چیه و چطور ما میتونیم اون رو برطرف کنیم و چه عللی تو بحث تنبلی دخیل هستش؟ پس قرار ما فرزندانمون رو به گونه تربیت کنیم که اینا اهل تلاش و تلاشگری باشن.
درسته.
و از تنبلی به دور باشن.
بله.
اما چی باعث میشه که ما آنگونه که بایسته و شایسته است سراغ کار و تلاش و کوشش نریم؟ چه عللی دخیل هستش؟ چرا بعضیا تنبلی میکنند؟ وقتی ما بررسی میکنیم عزیزان، هم علل فردی و هم علل روانی و هم علل خانوادگی در این بین دخیله.
بله.
اگر اجازه بدید من یه بخشش تو این جلسه اشاره میکنم و انشالله جلسات آینده حتما در خصوص ادامه این بحث با هم صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله.
اما علل فردی که باعث میشه فرزند ما اونگونه که لازمه کارهاشو انجام نده، پشت گوش بندازه، اینه که نظم متاسفانه تو برخی از زندگی ها کمرنگه. هرچی فرزند ما اهل نظم باشه و انضباط تو زندگیش حاکم باشه، قاعدتاً اهل تلاش بیشتری خواهد بود و از تنبلی به دور میشه.
درسته.
از بی‌نظمی یکی از دلایل پشت گوش انداختن کارهاست.
بله.
وقتی ما نظم داریم، برنامه داریم، قاعده داریم، کارها بهتر انجام میشه.
بله.
به موقع انجام میشه و پشت گوش انداخته
نمیشه.
عزیزان سعی کنیم فرزندانمون رو اهل نظم بار بیاریم. یک کتابی بنده نوشتم تحت عنوان فرزندان قانون، که البته تو چاپ اولش عنوان کتاب آموزش نظم آموزی به کودکان بود.
درسته.
خب ما تو این کتاب مفصل در مورد نظم صحبت کردیم که اگه قرار فرزندان منظمی داشته باشیم باید چه اقداماتی
انجام بدیم.
البته در راهکارها انشاءالله مفصل به این در واقع موارد میپردازیم. اما یه نکته رو فقط اینجا اشاره کنم عزیزان، نظم یعنی قاعده داشتن. اگه بچه قرار نظم داشته باشه باید قواعد تو زندگیش حاکم باشه و برای یک مدتی این قواعد رو انجام بدیم تا کم کم قالب نظم و قاعده نسبت به فرزند ما شکل بگیره.
بله.
قرار ما برای تلویزیون نگاه کردن قاعده داشته باشیم.
بله.
قرار برای انجام تکالیف فرزندمون قاعده داشته باشیم. قرار برای خواب فرزندمون قاعده داشته باشیم. قرار یک قواعد و چارچوب هایی برای سبک زندگیمون داشته باشیم.
درسته.
اینکه وقت غذا خوردن کی هست، قالب هایی که حتی برای غذا خوردن که بچه اگه قرار غذا بخوره تو چه قالبی.
بله.
جالبه تو روایات مایه توفیق بزرگوار به جزئیات این موارد اشاره شده. سعی کنیم همون آدابی که تو روایات اومده رو به عنوان قالب بگیریم و انتظار داشته باشیم که فرزند ما توی اون قالب عمل کنه.
بله.
پس نظم رو اگر تو زندگیمون حاکم کردیم فرزندمون منظم میشه.
درست.
و اگر احیانا جایی خلاف قاعده و نظم عمل شد باید بذاریم فرزندمون با پیامد رفتارش مواجه بشه.
بله.
خب ما اونجون ساعت مطالعه ساعت 5 تا 7 بوده، شما تو این ساعت میتونستی درساتو انجام بدی، الان که انجام ندادی فردا که میری مدرسه تکالیفت انجام نشده، خودت باید پاسخگو باشی.
درست.
نگاه کنید عزیزان، اگر شما این رو خصوصا تو مقطع دبستان مد نظر داشته باشید، بعد شما درسته ممکنه تو متوسطه اول یا دوم پیامد رفتارهای این گونه خیلی براشون بازدارنده نباشه، میره پیش معلم میگه خب انجام ندادم. خب اما تو مقطع دبستان جسارتاً نگاه معلم و مراجع قدرت برای بچه‌ها بسیار مهمه. اگر شما از این مقطع شروع کنید، برای چی؟ برای اینکه بچه‌ها رو قاعدمند بار بیارید و اگر مثلا تو انجام تکالیفشون کاهلی کردن با پیامدش مواجه بشن، اینجا بازدارنده است. یعنی بچه کلاس اول دبستان، دوم دبستان اگه تکالیفش انجام نده و بره مدرسه براش خیلی سخته.
بله.
خب شمای مادر نباید سفر بلای بچه بشی، قاعده گذاشتی و طبق قاعده بهش اطلاع رسانی کردی، زمانی هم که گذاشتی زمان در واقع موسعی بوده، زمانی بوده که بچه میتونست تکالیفشو انجام بده و شما گوش زدم کردی خودش انجام نداده.
درست.
حالا که انجام نداده بذاریم با پیامد بی‌نظمیش مواجه بشه. پس عزیزان اولین علتی که ما برای عدم تلاش یا به نوعی تنبلی بچه ها داریم علل فردیه، مثل منظم نبودن.
درست.
علت دوم بیعلاقگی و بیانگیزگی هستش. اگه قرار فرزند من اهل تلاش باشه باید درش من انگیزه ایجاد کنم. انگیزه رو ما چطور میتونیم ایجاد کنیم؟ اینم دوباره خودش مباحث مفصلی رو پشت سر داره. حتما باید در خصوص انگیزه از تقویت کننده های اجتماعی استفاده کنیم، یعنی رفتار درست دیده بشه. حتما در خصوص انگیزه باید فرد کاری که انجام میده ثمرش رو ببینه، طعم شیرین اون عمل رو بچشه که لذت ببره از کارش.
بله.
و این هم کمک میکنه که فرزند ما انگیزش افزایش پیدا کنه. البته یه جاهای شمای پدر و مادر میتونید از تقویت کننده های مادی بدون اعلام قبلی استفاده کنید که فرزند لذت ببره در واقع از اون کار.
یعنی کارش داره دیده میشه، هم تقویت کننده اجتماعی تحسین و تعریف و هم تقویت کننده مادی بدون اعلام قبلی که آقا این کار من کار ارزشمندیه، هم فرزند ما وقتی ثمره کارش رو میبینه حالش
خوب میشه،
خوب میشه، لذت میبره از اون کار. و حتما کاری که انجام میشه باید ابتداعا انگیزه سازی کنیم بعد از فرزندمون بخوایم اون کارو انجام بده.
یعنی چی؟
یعنی چی؟ یعنی بدون چرا داره این کارو میکنه.
مقدار بیشتر مثال میزنه اینطور.
یعنی باید فواید و ثمرات انجام اون کار برای فرزندمون از نظر شناختی روشن باشه. شما تقویت کننده اجتماعی رو داری، تعریف و تمجید، تقویت کننده مادی بدون اعلام قبلی رو داری، اینم حالو خوب میکنه. این که فرد داره ثمره کارش رو هم میبینه خوبه، اما اگه میخواد تو این مسیر وارد بشه ابتدا هم باید شناخت لازم نسبت به فواید انجام این کار و ضررهای عدم انجام این کار فرزندمون داشته باشه.
این مصداق بگیم آقای دکتر که برای شنوندهامون کاملا روشن بشه.
مثلا اگر قرار فرزند من تکالیفشو انجام بده، تکلیف ریاضیشو انجام بده، چقدر خوبه که بچه من بدونه این ریاضی کجای زندگی به کارش میاد. مثلا تو مغازه میتونه حساب کتاب کنه. خب این خیلی کمک کننده است دیگه.
در پاسخ به سوالات نوجوانانی که میخوان مثلا سال آینده انتخاب رشته بکنن و رشته مثلا نظری ادبیات رو انتخاب بکنن، خیلی وقتا این سوال پیش میاد آخه من انتگرال برای چی باید بدونم، من تانژانت و کوتانژانت باید برای چی بدونم، اینجا چی جواب بدیم حالا که تو مصداق وارد شدیم.
خب اینی که گفتیم الان برای مقطع دبستان بود، درسته؟ بله. اما غالبا تو مقطع دبیرستان متفاوته. این که فرزند من میخواد رشته ای که انتخاب کنه باید نسبت بهش علاقه داشته باشه. وقتی شما هدف رو میبینی، هدف به ما انگیزه میده. یعنی یکی انشاءالله در ادامه ما رو عوامل در واقع روانی که میایم، نداشتن هدف میگیم باعث بیانگیزگی میشه. لذا فرزند ما وقتی هدف داره، آقا هدف من مهندسی مکانیکه، شما تو مهندسی مکانیک قطعا نیاز داری که ریاضیات رو، هندسه رو کاملا باهاش آشنا بشی و مسلط بشی. خب پس عزیزان قرار شد که ما فرزندانی تربیت کنیم که اهل تلاش و پشت و کار باشن و تلاشگر باشن و از تنبلی و کاهلی به دور باشن. گفتیم عللی باعث تنبلی میشه مثل منظم نبودن و بیعلاقگی و بی انگیزگی، که اگر نسبت به این علل خانواده ها توجه داشته باشن، کمک کردن که فرزندشون تو فضای تلاشگری بهتر حرکت کنه انشاءالله.
بسیار عالی انشاءالله، با امید خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر، حقیقتا به دغدغه اشاره کردید که برای ما والدین خیلی مسئله مهمیه و خودم به شخصه دوست دارم که اگر فرصتی می بود در این رابطه صحبت می کردیم در یک برنامه یا دو برنامه به صورت کامل که چیکار بکنیم که بتونیم بچه هامون رو واقعا پرتلاش تربیت بکنیم در همه زمینه ها. و چقدر هم مسئله مهمی است. و یاد می کنم از یک جمله انیشتین، این نابغه دهر و این آدم بسیار فرهیخته در حوزه علم، که ایشون میگفت برای موفقیت 1% نبوغ لازمه و 99% پشتکار. امیدوارم که هم خودمون هم فرزندانمون سبک زندگیمون به شکلی باشه که پر تلاش و پر از کوشش باشیم و هدفدار باشیم.
و البته این بحث رو ما در شروع سال گفتیم که انشاءالله سالی داشته باشن همه خانواده ها که این سال سال همراه با تلاش و پشت کار باشه
انشاءالله، به امید خدا. خیلی متشکرم از شما دکتر امتی. 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان، اولین سوال تلفنی رو میشنویم، برمیگردیم همچنان با افتخار در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید. من میخواستم ببینم، میدونم پسرم از کامپیوتر که استفاده میکنه تو برنامه‌های اینترنتی که میره، شاید توی بعضی از برنامه‌های خلاق اخلاقیش میره، حالا چیکار کنم که از این کار دست برداره؟
بله متشکرم از شما مادر گرامی و دغدغه من. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خدمت این مادر بزرگوار میخوام عرض کنم که دوره نوجوانی دوره‌ایه که ما بحران جنسی رو داریم و بحران جنسی با بیدار شدن غرایز شروع میشه.
درست.
یعنی تو بدن نوجوان ما تستوسترون ترشح میشه، هورمون مردانه، و قاعدتا هورمون‌های جنسی تمایل به جنس مخالف رو ایجاد میکنن و بیداری غرایز.
درست.
و همین مسئله میتونه که فرزندان ما رو سوق بده به سمت برخی از فضاهای نامناسب و برخی از آسیب‌ها که اگر پدر مادر رو توجه نداشته باشن، این آسیب‌ها میتونه حتی یک شروعی باشه برای همه آسیب‌های اجتماعی.
بله.
لذا کنترل غرایز، کنترل غریزه جنسی و مدیریتش تو دوره نوجوانی بسیار مهم است.
بله.
اما برای کنترل غرایز و خصوصا کنترل غریزه جنسی باید ابتداعا خود کنترلی رو تو فرزندانمون تقویت کنیم. خود کنترلی عزیزان تو مفاهیم دینی ما شامل صبر و شامل تقوا میشه. یعنی دو تا از مفاهیمی که خیلی نزدیک به خود کنترلی هست بحث صبره. چون میدونید صبر حیطه‌های مختلف داره. ما صبر بر شدائد داریم و سختی ها، صبر بر در واقع مصیبت ها رو داریم، صبر بر گناه رو داریم که فرد چی گناه نکنه، صبر بر طاعت رو داریم تو عبادت و بندگی صبر داشته باشیم.
بله.
پس صبر تو فضای در واقع خود کنترلی هست یه بخشش، این که در مقابل در واقع گناه فرد بخواد صبر کنه و وارد اون فضا نشه. و تقوا هم پرهیزکاری نیست به گفته استاد بزرگوار شهید مطهری. ایشون میفرمایند که تقوا خیشتنداری، پرهیزکاری نیست. یعنی شما در مواجهه بتونی خودت رو کنترل کنی، نه اینکه کلا اجتناب کنی.
بله.
پس قرار ما خود کنترلی فرزندمون رو تقویت کنیم. اگر خود کنترلی تو فضای صبر و تقوا تقویت بشه، کمک میکنه که فرزند ما بتونه خودش رو در مقابل تحریکات بیرونی و امیال درونی کنترل کنه. توصیه میکنم که بحث روزه رو حتما تو برنامه در واقع ماهانمون داشته باشیم.
درست.
خانواده جوری باشه که مثلا توی ماه یک روز دو روز بحث روزه رو داشته باشن. خود روزه تمرین صبره. ضمن این که حتما اون تکنیک هایی که تو مباحث روانشناختی هم ما داریم اینجا استفاده کنیم. تکنیک تأخیر ارضا یعنی چی؟ یعنی از فرزندمون انتظار داشته باشیم که برخی از خواسته هاش رو با تأخیر برآورده کنه، که خود تأخیر ارضا کمک میکنه که خود کنترلی فرزند ما تقویت بشه.
بله.
البته چون در مورد نوجوان داریم صحبت میکنیم، چقدر خوبه که در خصوص این موارد با خود نوجوان صحبت بشه که مامان برای موفقیت نیاز به اراده قوی هست و برای تقویت اراده یکی از راهکارهاش خود کنترلیه.
بله.
خود کنترلی چطور تقویت میشه؟ با تأخیر ارضا. یعنی مامان اگر خواسته ای داشتی اون خواسته رو به تأخیر بنداز. خواسته هایی که ضروری نیست و میشه تأخیر انداختشون.
درست.
این کمک میکنه که شما بتونی در مقابل امیال درونیت بیستی و اونها رو کنترل کنی.
بله.
با خود نوجوان پس صحبت میشه. ضمن این که عزیزان بحث حیا و عفاف رو باید تو خانواده پررنگ کنیم و رفتارهای مبتنی بر حیا و عفاف دیده بشه.
بله.
یعنی هم پدر باید تو رفتارش نسبت به محرم و نامحرم حریم حیا و عفاف رو رعایت کنه تا یک الگوی عملی مناسب برای فرزندش باشه، هم مادر باید پوشش مناسب داشته باشه که وقتی بچه نگاه میکنه احساس کنه که مادر داره تو فضای حیا و عفاف حرکت میکنه.
درست.
مادرای بزرگوار، وقتی که شما مادر شدی و خداوند متعال بهش رو زیر پای شما قرار داده، در قبال مادری یک وظیفه و مسئولیتی داری. بله من تا وقتی که مادر نشدم، بله من تا وقتی که ازدواج نکردم، ممکنه برخی از رفتارها رو انجام بدم که اونم شایسته
نیست.
اما وقتی که مادر شدیم دیگه باید خیلی دقت داشته باشیم. اگه مادر خودش پوششش تو فضای حیا و عفاف نباشه، قاعدتا نمیتونه از فرزندش انتظار داشته باشه که سراغ هر سایتی نره و حیا و عفاف رو تو نگاهش چیکار کنه؟ رعایت کنه. پس پدر و مادر خودشون باید الگوی مجسم حیا و
عفاف
باشن. نکته بعدی عزیزان، باورهای دینی یک سد بسیار مستحکم در مقابل تحریکات جنسیه. تو دوره نوجوانی نوجوان به خاطر اینکه میزان تستوسترون تو بدنش بالاست، تحریکات جنسیش هم
بالاست.
لذا اگر میخوایم نوجوان ما بتونه در مقابل در واقع این امیال سرکش خودش رو کنترل کنه، حتما لازمه که باورهای دینیش رو تقویت کنیم. لذا برای باورهای دینی فرزندانمون باید برنامه داشته باشیم. خب چه برنامه ای ما داریم؟ چقدر داریم هزینه میکنیم و از سبد خانوار خرج باورهای دینی فرزندمون میکنیم؟ ما برای مدرسهش داریم هزینه میکنیم، برای دانشگاهش داریم هزینه میکنیم، برای تفریحش داریم هزینه میکنیم، برای خوراک و پوشاکش داریم هزینه میکنیم، یعنی داریم برای دنیاش هزینه میکنیم، چقدر برای آخرتش داریم هزینه میکنیم؟ لذا حتما باورهای دینی رو جدی بگیریم و اینکه برای باورهای دینی باید هزینه کرد. حتما زیارت عتبات عالیات کمک کننده است، حتما زیارت امام رضا علیه السلام کمک کننده است.
بله،
اگر میبینیم که آقا هزینمون نمیرسه، لااقل امامزاده های اطراف خودمون رو دریابیم. آقا تهران هستیم، شهر ری رو ما داریم، امامزاده صالح رو داریم، شیراز هستیم، شاه چراغ رو داریم، هر جا هستیم سعی کنیم از این در واقع انوار مقدس استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم تا باورهای دینی فرزندانمون تقویت بشه. عزیزان سعی کنید که پشت متولیان امور دینی صحبتی نشه. شما اگر اومدی متولی دین رو تخریب کردی، بچه گرایشش نسبت به امور دینی کاهش پیدا میکنه. بله عزیزان، ما تو همه اقشار خوب و بد داریم، روحانیت هم از این مسئله مستثنا
نیست.
اما الحق و الانصاف قشر روحانیت شیعه شاید بگیم پاکارترین در واقع قشر از ابتدای تاریخ تا الان بوده تو زمینه زحمت کشیدن برای دین. ما شهید مطهری رو داریم، شهید مفتر رو داریم، شهید باهنر رو داریم، خیلی از بزرگان رو داریم.
بله،
لذا حواسمون باشه اگر ذهنیت فرزند من نسبت به متولیان امور دینی خراب بشه، باورهای دینی شو از دست
میده.
و نکته بعدی پر کردن زمان فرزندانمون. سعی کنیم زمان فرزندمون پر بشه که این زمان وقتی که پر شد غریزه جنسی افول میکنه، چون انرژی روانیشو صرف امور مختلف کرده، دیگه تش چیزی باقی نمیمونه که بخواد بیاد خرج غریزه جنسی بشه.
درسته.
و این نکته هم حتما مد نظر داشته باشیم. اینایی که گفتم یه مقدار پایه‌ای بود، اما یه اموری رو هم از باب اینکه سریع‌تر به جواب برسیم مد نظر داشته باشیم. اینکه کامپیوتر رو در معرض دید قرار بدیم که اعضای خانواده ببینن، تو خلوت و کنج خونه نباشه که کمتر فرزند ما بخواد رغبت داشته باشه که برخی از سایت ها رو بخواد جستجو کنه.
آقای دکتر ببخشید، این که میفهمید که کامپیوتر رو در معرض دید قرار بدیم به این معنی نیست که یک سر سرمون تو کامپیوتر باشه دیگه. من والدین
منظورمون نظارت و کنترل بیشتر هست دیگه. چون ما به عنوان والد تا 21 سال نسبت به بچه هامون مسئولیم.
بله.
و باید تو این مسئولیت حتما نظارت داشته باشیم و یه جایی هم بعد اعمال قانون کنیم و کنترل کنیم.
بله.
البته نظارت صرف هم نیست، حتما یه جایی کنترل هم هست.
بله.
ضمن این که در خصوص خرید اینترنت هم یک تأملی شما پدر و مادر بزرگوار داشته باشید. به میزان ضرورت بخواد از اینترنت استفاده بشه. استفاده بی‌رویه از کامپیوتر و اینترنت به هیچ وجه درست
نیست.
و البته میتونیم برنامه هایی رو نصب کنیم روی سیستم که این برنامه ها در واقع اون نظارت و کنترل رو سیستماتیک انجام بدن و فرزند ما هم نسبت به این مسئله آگاه باشد.
بله.
که احساس نکنه یک حیات خلوتی درست شده که میتونه هر کاریتون حیات خلوت انجام بده. بلکه باید بدون این اتاق شیشه‌ایه.
بسیار خیلی عالی. انشالله که هم توجه بکنیم هم دقت بکنیم مسائلی که آقای دکتر همتی بهش اشاره کردن. برای خیلی از والدینی که دارای فرزند نوجوان هستن مسائل بسیار مهمیه و اگر خدایی نکرده این مداقه و دقت نباشه به این نکات، خدایی نکرده ممکنه اتفاقات ناخوشایندی رخ بده. انشالله که توجه داشته باشیم. 3553 سامانه پیام کوتاه ما و 329 10551 و 2 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های ما هست که از این طریق در خدمتتون هستیم. بریم سراغ سوالات پیامکی شما. 912-2377 گفتن که سلام، روز بخیر. با توجه به اینکه ماه مبارک هم هست، من دخترم کلاس 11 همه و برای روزه گرفتن خیلی ایراد میگیره و راضی نمیشه و هر چیزی رو بهونه میکنه که روزه نگیره. لطفا راهنمایی بکنید. آقای دکتر، یه سوالم، حالا من در کنار این سوال شنونده محترممون بپرسم. بعضی از خانواده ها واقعا همراهی میکنن، حتی به این شکل که فرزندشون یه جایی که دیگه طاقتش تاخ میشه و دیگه اذیت میشه، میگه من دیگه نمیتونم روزه بگیرم. برامون بفرمایید از لحاظ شرعی هم حکم این به چه صورتی هست؟ به حال ممکنه بعضی از دختر خانم‌ها توی اون بازی سنی که به بلوغ میرسن از لحاظ بدنی اون توانایی رو نداشته باشن. بفرمایید که چی درسته و چی غلط.
بزرگوارید فرمودید که دختر خانمشون کلاس 11